آقای محمد اسلامی، وزیر در واقع مسکن راه و شهرسازی، ایشون گفتن که هنوز در مرحله قربارگری هستیم در واقع برای طرح ملی مسکن. حال دوستان که ثبت نام کردن و در مرحله اول دارن قربارگری میکنن که خب قطعا یه سری حذف خواهند شد با توجه به اون شرایطی که از ابتدا اعلام کردن. گفتن که در برخی از شهرستانهای بزرگ حدود 40% از افراد شرایط لازم رو نداشتن برای شرکت در این طرح و حالا اگر هم شرکت کردن در قربارگری حذف میشن. ایشون در مورد زمان ثبت نام مرحله دوم هم گفتن که تا پس از تأمین زمین این کار انجام میشه و وعده دادن که تا قبل از در واقع سال 99، یعنی تو همین انتهای امسال، مرحله دوم رو حتما در واقع کلید میزنن. ایشون یه نکته دیگه هم که اشاره کردن، گفتن تا امروز متقاضیان برای 20,000 واحد ثبت نام کردن که حالا مراحل تشکیل پرونده و معرفیشون به بانک هم در واقع انجام شده. نکته دیگه هم ایشون گفتن که 200,000 واحد در شهرهای جدید و 100,000 واحد در سایر شهرها در طرح مسکن ملی قرار دارن که دارن آماده سازی میشن و زیر ساختشون داره در واقع تهیه میشه. حالا انشالله تا قبل از سالم مرحله دومش اجرا بشه، خب دوست مردم بیشتری میتونن شرکت کنن تو این طرح.
بسیار خب، در فواصل برنامه من سعی میکنم که به پیامک‌های شما هم یه اشاره کوتاهی داشته باشم که حالا آقای بهداد اگر مناسب دیدن بتونن پاسخ بدن. پیامک‌های شما بیشتر در مورد کمک معیشتیه که ما در برنامه قبل خیلی در موردش توضیح دادیم، در مورد اسقاط کردن خودروهای فرسوده هم از اتفاقا آقای بهداد امروز خبری دارن عذرخواهی میکنم در مورد احیای ابر پروژه اسقاط خودروهای فرسوده سنگی. میخوایم به این خبر بپردازیم؟
حتما. ببینید، من یه توضیح فقط باید بدم که اواخر سال 96 آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایشون از یک طرحی رو نمایی کردن که طرح کاملا دولتی هست به نام در واقع ابر پروژه اسقاط خودروهای فرسوده سنگین. طبق اون پروژه که حالا اون زمان تعریف کردن، قرار شد 22500 دستگاه خودرو فرسوده سنگین که حالا اون موقع در واقع احساس می‌شد فقط کامیون‌ها مشمول این طرح هستن، قرار بود که از رده خارج بشه و خب جایگزین هم بشن با محصولات نو. اون زمان خب ما در تحریم قرار نداشتیم و بنا بود که تا پایان عمر دولت 12 که میشه تابستون 1400 این طرح به سرانجام برسه. نکتهش این بود که خب این یکی از عوامل اصلی در واقع آلودگی هوا همین خودروهای فرسوده سنگین هستن و اگر یه اتفاق واقعا میافتاد که حالا بیفته تا اون زمانی که وعده داده شده خیلی میتونه اثرگذار باشه. این تا اینجا بعد از اینکه حالا تحریم شد و اینا، یک سالی اصلا کلا پروژه در کما بود، خبری ازش نبود و واقعا همه فکر میکردن که اصلا فراموش شده، تا اینکه طبعا اخیراً معاون توسعه صنایع سازمان گسترش و نوسازی ایران یا همون ایدرو اعلام کردن که ما برای بیش از 42,000 خودرو سنگین ثبت و سفارش انجام دادیم در قالب همین طرح ابر پروژه اسقاط.
این شامل کامیون های دست دوم میشه که
این کامیون های فرسوده دیگه؟
چون در موردم سوال داریم.
بله این در مورد کامیون های فرسوده است، ولی الان تازه خبری هایی که جدیدن اومده این که اتوبوس های بین شهری و درون شهری، به خصوص درون شهری ها، به خصوص مدل های گازسوز، اینها هم جزء طرح قرار گرفتن. یعنی در واقع میشه کامیون ها، اتوبوس های بین شهری و شهری، اینا میتونن بیان در این طرح شرکت بکنن. حالا شاید سوال دوستانم باشه که نحوه حالا شرکت در این طرح چطوریه. قراره که یه سامانه رو معرفی کنن یک چند وقت دیگه. این سامانه شما میتونید به ثبت نام بکنید. یه نکته فقط من در مورد بحث مالیش بگم، این که 20% قیمت کل خودرو رو که حالا سازمان حمایت داره قیمت گذاری انجام میده در واق 30%شو از طریق وام بانکی با سود 18% در واقع میپردازن، 50% مابقی هم کمک بلاعوض دولت هست که قرار از محل صرف جوی سوخت از طریق در واقع وزارت نفت جبران بشه. یه نکته دیگه من بگم که یه اشتباهی که شده بود، همه فکر میکردن که دولت در واقع ثبت سفارش واردات خودرو انجام داده، در حالی که اینطوری نیست، چون واردات خودرو ممنوعه. این 42341 دستگاهی که ثبت سفارش شده برای این پروژه در واقع قطعاتیه که به صورت CKD یا منفصل بیاد قرار بیاد تو کشور و توسط تجاری سازان داخلی تولید بشه.
امیدوارم که آقای ابوالفضل از تربت حیدری که پیامکشون رو ما خوندیم پاسخشون رو گرفته باشه از آقای بهداد. در مورد نبود گاز کپسولی در زاهدان هم ما چند تا پیامک داشتیم، گفتن که کم شده امسال و ما ساعت‌ها باید توی صف باشیم و خواستن که پیامکشون رو بخونیم. حتما سعی می‌کنیم که بهر پیگیری کنیم این موضوع رو.
چند روز پیش، دو سه روز پیش اعلام کردن در واقع معاون محترم کردن وزیر نفت که این مشکل رو در واقع رویت کرده بودن، چون یه گزارش هم فکر میکنم از طریق سیما پخش شد که خب مردم واقعا اونجا گرفتار بودن، ولی گفتن که سهمیه رو امسال افزایش دادن و انشالله که حالا مشکل حل بشه. یعنی میخوام بگم که مسئله رو در واقع دولت داره پیگیری میکنه، حالا انشالله که حل بشه، چون مردم اون منطقه به هر حال الان سرمایه زمستون اونجا خیلی سخته، انشالله که حل بشه که مشکل براشون پیش نیاد.
بسیار خوب. خب ما همچنان در کنار میز خبر هستیم، بریم و بخش 626 رو بشنویم و برمیگردیم.
تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه، هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده، نباید اجازه بدن وارد بشه.
با شما از دغدغه های تولید خواهیم گفت.
توی مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دستمزد.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راهایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهیم.
آقا این کتونیه رو میخواستم. داداش اینم ایرانی داره هم خارجیش، کدومشون رو شما؟
نه همون ایرانی. احیای دو کارخانه تولیدی با همت کارگر.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اقتصادی نمودار از رادیو ایران. خب من برای تهیه گزارش سری زدم به یکی از کارگاه‌های تولیدی یک روستا، روستای کوهستانی و پربرف آهار از بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات، تا با یکی از تراشگران این حرفه صنعتی صحبتی داشتن. قربان سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خسته نباشید، خوش آمدید، ما در کارگاهمون در خدمت شما هست.
خیلی بزرگید. من میخوام بپرسم که شما چند ساله که این کارگاه رو راه اندازی کردید و مشغول فعالیت هستید؟
امسال چهارمین ساله که ما در این کارگاه صنعتی با دوستانمان که 3 نفر دیگر هستن، 4 نفر جمعاً مشغول به کار شدیم و در خدمت تولید هستیم.
خب برای راه اندازی این واحد تولیدی چقدر سرمایه و نیروی انسانی نیاز داشتید؟
ما برای راه اندازی در مرحله اول بین 100 تا 120 میلیون تومان نیاز مالی داشتیم که بتوانیم بین 3 تا 4 نفر را در این کارگاه مشغول به کار کنیم که به یاری خدا شروع به کار کردیم و الان دوستان در کارگاه مشغول به کار هستند.
خب چه محصولات صنعتی رو تولید میکنیم؟
ما محصولات صنعتیمون قطعاتی هست که مورد تراش واقع میشه و جهت تولید و مونتاژ به قسمت‌های دیگر در کشور ارسال میشه.
چه عواملی مانع تولیدتون هست، یا بهتر بگم چه ممانعی سر راه تولیدتونه؟
2 تا عامل اصلی داریم که ما در راه تولید بیشتر برامون مانع ایجاد میکنه و باعث میشه که یک مقدار نسبت به ادامه کار فکر بیشتری کنیم. قسمت اول این است که ما دارای ثبات بازار کامل نیستیم و به علت گرون شدن اجناس همین مطلب باعث میشه که ما هم مواد اولیه رو گرونتر بخریم و قاعدتا در چرخه تولیدمون تأثیر داشته باشه.
خب چه راهکاری پیشنهاد می‌فرمایید؟
پشتیبانی از امنیت شغلی ما و ثبات کار ما از نکات مهمیه که باید مسئولین وزارت صنعت مورد نظر داشته باشن تا ما بتوانیم با آرامش خاطر بیشتری کارمون رو ادامه بدیم.
خب چه عواملی باعث موفقیت یک تولید کننده و کارآفرین در شرط کنونی کشورمون میشه.
اگر اجازه بدید من اون مانع تولید که قسمت دومش مونده بود رو خدمتتون توضیح بدم و بحثی که ما در اونجا داشتیم بحث واردات قطعات چینیه، چون اگر این جنسی که ما داریم تولید میکنیم مشابه این جنس یا ضعیفترشو دارن از چین وارد میکنن با قیمت کمتر و باعث میشه این مانعی در راه ادامه تولید ما باشه و ما دیرتر بتونیم قطعاتی که تولید کردیم رو بفروشیم. مطلبی رو که حضرت عالی فرمودید در رابطه با موفقیت در این کار، در هر کاری اقتصادی باید مقاومت کرد، چون اگر ما بگیم با مرحله اول تولیدات و جلوش رو ببندیم قاعدتا موفقیت بعدی رو حاصل نمی کنیم. لذا اقتصاد مقاومتی که مطرح شده اگر کلیه دوستانی که در کار تولید هستن یک مقدار مقاومت بتونن کنن انشالله آینده رو ما روشن میبینیم و در عرصه تولید میتونیم موفق بشیم و اقتصادی خودکفا داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. تشکر. من
معرفی کالاها و محصولات ایران در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
کیفیت و قیمت برنج، خب من چون برنج ایرانی استفاده میکنم راضی ام. بله،
بافندهای قدیم اون دارن نسلش از بین میره، جدیدا هم اهمیت نمیدن به این سنت چون از نظر مادی تأمین نمیشن. یه حقوق بافنده ناچیزه، چشمشو عمرشو جوونیشو میذاره تا یه فرشو ببافه.
ما الان بیشتر جنسا خونمون ایرانیه، تا حالا مشکلی نداشت. خب وقتی کشور خودم داره برچی برم دنبال خارجیش؟
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
بخش 626 بود مربوط به پویش حمایت از تولید کنندگان داخلی و تشکر میکنیم از خانم عاطفه بنایی که همیشه خیلی دلسوزانه این بخش رو تهیه میکنن. خب بریم سراغ میز خبر. جناب آقای بهداد، از راه اندازی میادین میوه و تربار در شهرستان ها بگید. به هر صورت چیزی به شب یلدا نمونده و مسئولین تاکید میکنن که خریدار رو به طور مستقیم از همین میادین ما انجام بدیم و تهیه کنیم.
این دیگه سوال میره برای یلدا سال آینده. نه بله، قائم مقام وزیر صمت آقای حسین مدرس خیابانی ایشون در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور حالا با بیان این موضوع که راه اندازی میادین میوه و تره بار با حالا اهدافی که درش هست مطابق مصوبه هیئت وزیران به صورت ویژه در دستور کار استاد تنظیم بازار استان‌ها قرار گرفته، خواسته که در واقع مقدمات این کار رو در واقع فراهم بکنن که ما در استان‌ها مراکز در واقع تره بار رو داشته باشیم. نکتهش هم اینه که خب شما تو مراکز میوه و تره بار وقتی میاد، خب اولا یک جا یعنی شما میتونید یک پکیجی از کالایی رو که میخواید در واقع اونجا تهیه کنید، از این جهتش خیلی خوب تو زمان شما صرفه جویی میشه. نکته دوم اینه که خب قیمت ها هم قیمت های مناسب تری هستن،
قیمت های واقعی تری.
بله واقعی تر تا نسبت به مثلا به فرض میگم الان مثلا شما میوه تو همین تهران حداقل اینجوریه. واقعا فکر میکنم یه بعد در مورد بعضی از چیزها در مورد بعضی از قیمت بعضی از میوه ها تا بله. شاید یک سوم یا نصف هم شما بتونید در واقع در تربارها بله. تهیه کنید. حالا اگر این بره به شهرستان ها به خصوص تو مواردی مثل شب عید یا شب یلدا یا حالا مناسبات این چنین یا حالا اصلا امور روزمره مردم خیلی میتونه اونجا اثرگذار بشه، بازار رضایت مردم بشه.
بسیار خب، ما از معاون امور اقتصادی استانداری تهران هم شنیدیم که در مورد نیازمندی های غذایی و همطور میوه در شب یلدا گفتم ما مازاد تولید داریم و میتونیم پاسخ مناسبی به تقاضای مردم بدیم. جناب آقای محمد مامی معاون محترم امور اقتصادی استانداری تهران هستن، الان با ما در ارتباط هستن از طریق تلفن برنامه. سلام عرض میکنیم خدمتتون، روزتون بخیر باشه جناب امامی.
سلام
علیکم،
سرکار عالی، خدمت جناب عالی و همکار محترمتون و شنوندگان عزیز هم از لحاظ احترام
خیلی متشکرم. ما صدای شما رو میتونیم بهتر بشنویم. اگه با هانسفری صحبت میکنید خواهش میکنم که به طور مستقیم با گوشیتون صحبت بفرمایید. جناب امامی، ما بریم یک گزارش بشنویم در مورد وضعیت بازار شب یلدا و بعد برگردیم به شما و سوالاتمون رو مطرح کنیم. اجازه میفرمایید؟
در خدمت شما.
خواهش میکنم متشکرم.
جیب جواب میده اوضاع چطور؟ مشتریاتون چی میگن بیشتر؟
یه خورده ضعیف هست ولی دیگه گرونیه دیگه، یه خورده گرون جنسا.
یه انصاف هم به خرج بدیم، واقعا با همه گرونی ها پرتقال همون قیمتی که
پرتقال خوبه، مرکبات زیاده امسال، خیلی زیاده،
خدا رو شکر. انار هم
مثل مثلا حالا گوجه، نمیدونم پیاز، سیب زمینی، اینا یه خورده گرونه ولی میوه گرون نیست. حساب به طور پارسا تغییر زیاد نکرده.
برای شب یلدا معمولا اگر جیب جواب بده چیا رو تامین میکنیم برای خورد و خوراک؟
خب آجیل بالاخره میوهی که هندونه است اگر باشه و یه مقدار میوه که مردم دور هم باشن. انار و پرتقال اینا هست ولی الان با این اوضاع گرونی فکر نمی کنم کسی آنچنان بتونه بخره.
حالا خداییش انار و پرتقال با پارسال فرقی کرده قیمته؟
پرتقال پارسال یادم کیلو 2 تومن می‌خردن الان 3500
ولی پرتقال قیمت 55.
پرتقال یه چیزیه که ببین همه بخور، من نمیگم نیستش، میخورن. خب پرتقال میوه‌ای که خیلی گرونه، شما چرا نمیگی سر سفره مردم ایرانی آناناس باشه، نارگیل باشه، میوه‌ای گرون؟
من حرفی ندارم، میخوام بگم اونی که سیاهرم ببینیم، اونی که سفیدرم ببینیم، بعضی چیزا گرون نشده دیگه. مثلا حداقل میتونم بگم که در زمینه انار پارسال
5 تومنه. من همین الانم اینها جاتون خالی داشتن انار میخوردن که 5
تومن. آره ولی یا عجب اناری هم بود، شنوندگان محترم، اناری که نشون دادن اون سیاه دونه های باحال بود، متشکرم. انار هماهنگی که اصلا بزاق دهان الان ترشح کرد. همینو من یادم پیارسال چون کم بود، سرما زده بود، انار رو مثلا میتونیم می‌رفتیم روی 15 تومن. تازه پیارسال
یه چیز طبیعیه، هر سال یک میوه، مثل امسال گوجه شد کیلو 18500 19000 تا. این یه چیزی که اگه سرما زده بود مثلا نباشه، سیل بزنه، هر چی باشه اتفاق میفته. مثلا فکر میکنم پولی نداشته باشن که بخوان خرید کنن.
با این احتساب شما فکر میکنین بعضیا اصلا هیچ چیزی نخرن براش؟
نه آقا، خیلی ها هستن پولدارن میخرن.
نه بعضیا که ندارن،
بعضیا که ندارن نمیخرن. من خودم نمیخرم، مادرم نمیخره. ما امسال ما اگر یه چیزی رو داریم میگیم ارزونه یا گرونه، اول نگاه کنی شما اون جیبه جواب میده همون ارزونه رو هم بخری یا نه.
تو چه فکری هستین حالا برای شب یلدا؟ میخواین چیکار کنین؟ به بچه‌ها میگین نه یا
نمیشه که بگم نه؟
ولی یه جوری بالاخره.
آره دیگه، ولی واقعا اصلا ما که دیگه حقوقمونم کمه، اینا اصلا نمیتونیم.
خیلی متشکرم.
خب جناب آقای امامی، ما گزارش رو شنیدیم. شما فرموده بودید که به اندازه کافی میوه در سردخانه ها هست و همطور قیمت گوشت رو به کاهش، و البته باقی سوال ها که آقای بهتاد قرار مطرح بکنن. خواهش میکنم آقای بهتاد.
آقای امامی منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خواهش میکنم. یه نکته تو گزارش بود، حالا این دوست فروشنده میگفت اونایی که پول دارن میتونن برای شب یلدا در واقع کالا تهیه کنن. اینجوری واقعا؟ یعنی الان مثلا کسی که چه میدونم حالا به اون اصطلاح خودمونی پول داره نیست، توانایی خرید اقلام شب یلدا رو نداره؟
ببینید واقعیت هم این هستش که قدرت خرید مردم نسبت قبل کاهش پیدا کرده. ما اگر بگیم که مردم قدرت خریدشون به نسبت حقوق و درآمدی که دارن با قبل تغییر نکرده، که خب این در حقیقت یک کلام خلاف واقع هستش. ولی کم ببینید اون عرض بنده این هستش که ما در بازارهامون و در میادین میوه تربارمون کالا به وفور هست. قیمت های مثلا همین سیب، پرتقال، انار هم به نسبت سال گذشته ما تغییر چندانی نداریم، بلکه تو بعضی از کالا کاهش داره. چرا؟ وقتی شما مثلا میخوای بگین که گوجه، چرا گوجه افزایش زیادی داشته؟ حالا دلایل خاص خودش هم داره، ولی آیا گوجه الان یه کالای اساسیه؟ نه. خب این طبیعی هستش که تغییر فصل اتفاق افتاده. شاید هنوز مثلا عرض میکنم یک مراکزی مثل شهرستانهایی مثل جیروف که تولید کننده قطر تولید گوجه هستش، در این فصل هنوز کالاش به بازار نرسیده. حالا احتمالا مثلا یک مقدار کالای کلان هستش، کالای گلخانه‌ای هستش، هزینه تمام شدهش بالا، خب تقاضا زیاده، عرضه کمه، این رو باید افزایش قیمت داریم.
آقا هر سال آقای امامی اتفاق میفته، هر سال این اتفاق میفته همین.
بله متاسفانه هر سال این اتفاق میفته.
نمیشه مدیریتش
که آره منم معترفم، دلیلش همین هستش که ما الگوی کشت مناسب در حوزه کشاورزی نداریم. یعنی شما یه سال میبینید که پیاز و سیب زمینی همین گوجه شما تابستون امسال انقدر قیمتش نازل بود که برای کشاورز نمیصرفید جمع بکنه، که باعث شدش که مثلا کارخونه‌ای که تولید رب انجام میدن خود اونا روند تولید، یعنی روند قیمت تمام شده کالاشون روند کاهش بشه. اما تو فاصله 3-4 ما میبینید که انقدر قیمتش افزایش پیدا میکنه که توان خرید مردم، یعنی به قدر نیستی بتونه مثلا بر اساس 1 کیلو گوجه 2 کیلو گوجه خرید کنه. این اشکال عدم وجود الگوی کشت هستش که متولیش جهاد کشاورزیه. جهاد کشاورزی در سطح کشور باید برنامه‌ریزی بکنه که به اصطلاح بتواند کالا رو به موقع به اندازه کافی در بازار عرضه بکنه.
درست. آیا امامی ببخشید من تو صحبتتون چون بخوره زبان کم هست، می‌خواستم برسیم به این قیمت حالا اقلامه در واقع شب یلدا، گوشت مرغ، حالا خشکبار و میوا. الان شاخص قیمت شما دارید به ما بدید و حالا به شنونده‌ها که الان این کالا رو با چه قیمتایی میتونن، حالا کف و سقفش رو اگر بگید میتونن تهیه کنن؟
ببینید قاعدتاً اتحادیه خشکبار کف و سقف این کالا رو مثلا خشکبار رو اعلام کرده. من الان
گفتن 70,000 تومان انگار کفش.
میگم عرض میکنم
دیگه نخودچی داره و اینا نمیدونم
چیزی ندارم اطلاعی دقیقی.
دیروز صحبت کردیم با یکی از رؤسای اتحادیه، گفتن بین 70,000 تا 100,000 تومان.
خب اگر اتحادیه گفته حتما همین عدد هستش دیگه.
خب گوشت و مرغ چطور؟
ببینید ما هم تو این چند وقت گذشته هم گوشت گوساله و هم گوسفندی و هم مرغ روند کاهشی داشتیم قیمتش. دلیلش هم افزایش تولیده. ما همین الان گوساله زنده با نفس 24500 تومان داره خرید و فروش میشه، ولی تو همین عدد ما یک حبابی داریم. یعنی وقتی گوساله الان قیمت با نفس 24500 تومانه، قاعدتا بعد توی بازار قیمتش 60 تا 60 هلوش 60 تومان باشه. شما تو میادین میوه طلبارم که برید اونجا خرید کنید، الان گوشت گوساله رو کیلو 67 تومان دارن میفروشن، کیلو 65 تومان دارن.
خب نه الان کسی بخواد بره برای شب یلدا تهیه کنه چقدر، یعنی قیمتی که شما میگید چقدره؟
برای گوشت میفرمایید؟
بله بله، گوشت و مرغ.
تو میادین میوه طلبار الان گوشت لاشه گوسفندی کیلوی 75000 تومان هستش، گوشت لاشه گوساله کیلوی 65 تا 67 تومان داره.
بعدن گوشتن دیگه، یعنی چیز دیگه.
بله گوشت گرم تولید داخل کشور هم هستش، وارداتی هم نیستش. الان برای گوشت منجمد گوساله یک طرحی هستش که داریم توضیح میخوام که انجام بشه، که قیمتایی که اعلام کردن حتی به فروشگاه زنجیره‌ای و تعاونی هم فروخته میشه بین 38 تا 41
مرغ هم میفرمایید آقای امامی؟
گوشت مرغ همون گوشتی همون قیمتی هستش که از قبل اعلام شده، حدود 12,400-12,500 هستش.
من ببخشید تو پرانتز چیزی بپرسم، یه نقل قولی از یکی از حالا مسئول مطرح شده، گفته اگر ما ارز 4200 رو برداریم قیمت گوشت میرسه، گوشت مرغ میرسه به کیلوی 30,000 تومان. درسته همچین چیزی؟
نه خیر، چنین چیزی صحت نداره. الان من عرض میکنم خدمت شما، ما الان گوشت گرم گوساله کیلوی 67000 تومان داره میادین میوه طلبان توضیح میکنه، درست؟ گوشت لاشه گوساله که از خارج از کشور خریداری میشه کیلوی حدود 4-5 یورو هستش. با یورو آزادم شما حساب کنید به قیمت نمیرسه،
میشه 56-57 تومان فکر کنم.
بله به همین قیمت نمیرسه. این که میگن اگر با عرض فلان به شما اینا بسیار اینا بازارگرمی های کسایی هستش که دلالن. اینا حرفای کسانی هستش که از همین رانت عرض 4200 تومانی دارن استفاده میکنن، به خاطر این که تصمیم سازی بکنن برای تصمیم گیرندگان، میان این اخبار و این شایعات رو پخش میکنن. در
آیه مامی ببخشید، من قیمت یه دو سه قلم از این میوه ها مثلا، حالا فکر کنم انار و حالا هندونه و
پرتقال، الان من دارم تو خیابون تردد میکنم، یه ماشین پرتقالی کنار خیابون زده بودش پرتقال کیلوی 2000، یعنی همین پرتقالهای 10
اون ماشینه که همه جا نیست آقای مامی، یه جایی مشخص منظورم مثلا بدون تردد اون
هستش، الان پرتقال کیلو 1800 تومان زده بود داشتن میفروختن، پرتقال خوبی هم بودش، این بسته های ده کنار خیابان بودش.
الان این تو این گزارشی که پخش شد، خود این دوست فروشنده هم گفت، گفت پارسال 2 تومن بوده پرتقال، امسال شده 3.500، یعنی فکر کنم بالای 80%.
شما راجع به فروشگاه های سوپر میوه دارین صحبت میکنی یا میادین میوه؟
نه در مورد میوه با کیفیت خوب، چون با هر شما میگیم پرتقال، پرتقال هم خوبش هست هم بدش هست.
ببینید ما کیفیت پرتقالمون، کیفیت مرکباتون کیفیت خوبیه انصافاً. شما تو میادین میوه ترابار هم که خرید میکنید انصافاً میوه با کیفیت میدن.
خب ما از میادین خرید کردیم 3400-500.
1800 نیست واقعاً آیه امامی.
حالا ببینید اگر که واقعاً مثلا، چون من اخیراً نرفتم خرید بکنم از
آقای امامی، قیمت هایی که شما میفرمایید، دوست میخوام صحبتون رو قطع میکنم، به هر حال قیمتیه که شما میگید فلان وانت فلان جا دارین قیمت میفروشه، ما که هممون نمیتونیم بریم از اون وانت مثلا سر خیابون بخریم، با این اوصاف ما نباید میوه رو بخریم اگر بیشتر از اون قیمتی که شما الان دارید از رادیو ایران و این برنامه اقتصادی اعلام میکنی. صدای منو داشتید آقای امامی؟ خب مثل که آقای امامی ارتباطشون با ما قطع شد. فقط من یه چیز رو بگم آقای بهداد، حالا اگر اومدم پشت خط که ادامه میدیم صحبتامون، اگه نه که به هر حال یه جمع‌بندی میکنید، اما بر اساس اعلام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران چند قیمت برای میوه های اصلی شب یلدا اعلام شده. من فقط به انار و خرمالو و همطور هندوانه دسفولی اکتفا میکنم. گفتن انار 6200، خرمالو 7400 و هندوانه دسفولی 1500، مینایی 2100. پس طبق گفته یه جناب آقای امامی اگه بیشتر از این شما قیمت رو دیدید نخرید، تنورش همینه.
پرتقال هم که 1800 گفتن.
1800 ایشون گفت، ولی آقای فرزاد میگن 3500 خودشون خریدن از میادین میوه و تریبار. خیلی خب، فکر میکنم ارتباطمون برقرار شده. خب میخواین آقای بهدادی جمع‌بندی بکنه؟ آقای امامی دوباره با ما ملحق شده.
خواهش میکنم. نه من فقط همین که
خواهش میکنم، من در مسیر هستم، تلفن قطع شد.
خواهش می‌کنم.
من فقط آقای امامی یه چیزی حالا می‌خوام بپرسم. الان فکر می‌کنید یه شهروند ایرانی با مثلا چقدر پول می‌تونه یه پکیج ساده از این اقلام شب یلدا رو خریداری کنه؟ نظرتون چیه در مورد؟
ببینید من اگه بخوام نظر شخصی خودمون بگم، بنده هم نسبت به این شرایط معترضم. درست؟ اینکه من بیام، من که قرار نیستش که مطلبی بگم که خلاف واقع باشه. و این چیزی که در کف بازار هستش مثلا،
نه حتما
همینطوره. بگیم که بعضا می‌بینید واقعیت هم عرض کم در ابتدای عرایزم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. درست؟ این هم یک مال یک قشر خاص نیست، عمومیت داره، یعنی برای کل مطابق. ببینید ما به عنوان مسئول باید تلاش بکنیم که هزینه معیشت مردم رو بیاریم پایین، هر چقدر که میتونیم این اتفاق بیفته. بعد نظارت ها رو بیشتر بکنیم، بعد کنترل ها رو بیشتر بکنیم، ولی این هم عنایت داشته باشید، این فروشنده که توی سطح بازار هست، این فروشنده دولت نیست، دولتی نیست، این فروشنده خود همین مردم هست. ما مردم باید به همدیگه رحم کنیم، باید کمک کنیم به همدیگه. این شرایطی که پیش اومده برای کشور،
الان تقصیر مردم اینجوری شده
جان؟
یعنی تقصیر مردم اینجوری شده قیمت ها؟
من نگفتم تقصیر کسی هست. شما میخوام یه جنبندی بکنی؟
فرصت ما فقط کمه.
آره اون عدده رو فقط اگه بگید آقای
در یک دقیقه جنبندی بخوام.
عرض کردم که این فروشنده توی مغازه هم از یه جای دیگه نیومده، از خود همین مردم هستن. ما مسئولین موظفن کنترل و نظارت رو بیشتر کنن، با متخلفین و سوء استفاده‌گران برخورد بکنن، که ما توی این مدت هم حجم نظارت ها و بازرسی ها رو حداقل فکر میکنم 3 برابر افزایش پیدا کرده. ولی فرمایش شما درسته، ما اگر که بخوایم الان یک سبد مختصری رو تهیه بکنیم برای شب شله، شب یلدا، واقعا هزینه های اون مقدار به نسبت
ما منتظر شنیدن یه رقم عدد هستیم که با چقدر من کارمند میتونم یه پکیج و یه بسته برای شب یلدا از گوشت و مرغ و میوه تهیه کنم.
من فکر میکنم با یه عددی بین 150 تا 200 هزار تومان.
200 هزار تومان. بسیار خوب.
150 تا 200 هزار تومان برای یه شب میشه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما آقای محمد امامی، معاون امور اقتصادی استانداری تهران که در این گفتگو شرکت کردید. خب ما فرصت زیادی نداریم آقای بهداد، خبرهامون باقی مونده، اما فکر می‌کنم که این موضوع و مطلب مهمتر بود، ما بیشتر به اون پرداختیم. خب باید از شما خدافظی کنیم، با این گروه کاری از شنبه سایر همکاران ما در خدمت شما خواهند بود، پس ما تا دو هفته دیگه با شما خدافظی می‌کنیم. پایان هفته خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.